بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به این روایاتی که از این روایات میخواییم استفاده بکنیم عدم وجوب اجتناب را در شبهه غیر محصوره، یعنی یکی از ادله عدم وجوب اجتناب در شبهات غیر محصوره این روایاته. اولین روایت صحیحه عبدالله ابن سنان بود که کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال حتی تعرف انه الحرام به تعرف الحرام به عینه. استدلال به این روایت رو بیان کردیم و عرض کردیم که این روایت به حسب ظاهرش اطلاق داره. اطلاق روایت هم شبهات محصوره رو میگیره هم غیر محصوره. به عبارت اخرى اگر ما آمدیم این روایت رو طوری معنا کردیم که گفتیم ظهور در موارد علم اجمالی داره، اون وقت میگیم این روایت اطلاق داره. کل شیء فیه حلال و حرام هم شامل شبهات محصوره میشه و هم شامل شبهات غیر محصوره. اگر روایت رو بیاییم طوری معنا بکنیم که فقط دلالت بر شبهات بدویه داشته باشه، این کل شیء فیه رو و شی رو طوری معنا بکنیم که فقط دلالت بر شبهه بدویه داشته باشه. مثلا اگر در ذهن شریفتون باشه و مراجعه بکنید به همین بحث در همین روایت، وقتی در اول براءت ما به روایات رسیدیم برای استدلال برای براءت، که یکی از روایات مهم همین صحیحه عبدالله ابن سنان بود، اونجا می گفتیم که احتمالات متعدد در این کل شیء فیه حلال و حرام داده میشه. اون وقت یک احتمال این بود که ما شیء رو به معنای طبیعت معنا بکنیم، بگیم طبیعتی که فیه حلال و حرام، یعنی یک بخشش رو شارع تصریح بر حلیت کرده، یک بخش دیگش رو شارع تصریح بر حرمت کرده، یک بخش سومی را به عنوان شبهه بدوی نمیدانیم آیا حلال یا حرام، که اونهایی که در اصالت البراءه به این روایت استدلال کردن روایت رو طوری معنا میکنن که حمل بر شبهه بدویه بشه. کل شیء فیه حلال و حرام، نه اینکه حلال و حرام یه جایی با هم مخلوط شده تا بحث علم اجمالی مطرح بشه. طبیعتی که یک نوعش شارع تصریح بر حرمت کرده، یک نوعش تصریح بر حلیت کرده، یه نوع ثالثش رو نمیدونیم حلال یا حرام، میشه شبهه بدویه. اون وقت بحث در اونجا بحث مفصلی بود که آیا این روایت اساساً مربوط به شبهات موضوعی است یا شامل شبهات حکمی میشه. ما اگر در مانحنفی یعنی در بحث شبهه غیر محصوره بخوایم به این روایت استدلال بکنیم، باید روایت رو روی فرض علم اجمالی معنا بکنیم، بگیم کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی هر مجموعه‌ای که درش حلال و حرامه، هر جمعی بین الافراد که درش حلال و حرام وجود دارد. اون وقت اگر بر علم اجمالی معنا کردیم، ادعا این است که این عمومیت داره و اطلاق داره، هم شبهه محصوره رو شامل میشه هم غیر محصوره. بعد عرض کردیم شبهات محصوره با ادله دیگر از این روایت خارج میشه، مثل این که میگیم آقا در شبهه محصوره عقل حاکمه به وجوب احتیاطه، عقل میاد شبهه محصوره را از اطلاق این روایت خارج میکنه، اون وقت شبهه غیر محصوره باقی میمونه. دو تا مطلب رو باز میخوایم این مقداری روشن بکنیم، ولو در بحث دیروز فی الجمله بهش اشاره شد. یک مطلب این که خب حالا اگر شبهات محصوره رو ما خارج کردیم، شبهه غیر محصوره باقی موند، شبهات غیر محصوره در عالم خارج نادره و ما نباید کلام متکلم را طوری معنا بکنیم که بر فرد نادر حمل بشه. امام رضوان الله علیه فرمودن این طور نیست، شبهات غیر محصوره نادر نیست و فراوانه، و ما هم همین نظر رو داریم. به نظر میرسه که الان در عالم خارج شبهات غیر محصوره این بسیار زیاده و لعلک از شبهات محصوره بیشتر باشه. ببینید یک توجه اجمالی بکنید به بازار. شما وقتی وارد بازار میشید علم اجمالی دارید به وجود پولهای حرام در میان این کسبه، مگه ندارید علم اجمالی؟ شما خودتون خانوادتون هر روز هر وقتی وارد بازار میشید یه همچین علم اجمالی دارید، اما این علم اجمالی شما رو وادار نمی کنه که آقا از این بازار چیزی نخرید. حالا بحث سوق مسلمین یه بحثیه، بحث این است که الان فعلا علم اجمالی داریم به وجود مال حرام در بین این اموالی که در این بازار وجود داره. این یک. نوع مردم زمان ما با بانک ارتباط دارن، ما علم اجمالی داریم به وجود ربا در میان پولهای بانکی. کیه که علم اجمالی نداشته باشه الان؟ در همین کشور ما، در همین بانکهای اسلامی ما، بالاخره اون دیرکردی که بانک از اشخاص در مقابل وام میگیره، این یقیناً و قطعاً رباست. من یادم میاد والد راحل ما رضوان الله علیه یه وقتی این مسئول بانک مرکزی وقت اون زمان آمد اصلا قوم برای اینکه همین مشکل رو بتونه یه جوری حل بکنه. یک جلسه بود، شاید بیش از یک ساعت هم طول کشید اون جلسه. هر توجیهی که کرد مرحوم والد ما فرمودن هیچ راهی نداره، قطعا این رباس. با اینکه ایشون نظر شریفشون این بود این سپرده هایی که در بانک ها گذاشته میشه صحیحه، مشروعه، عقد شرعیه، در عقود شرعیان میگفتن لازم نیست که طرف مقابل همه جزئیات رو تفصیلا بدانه، اما اگر اجمالا بدونه که این یک مضاربه شرعی است و عقد مضاربه است یا عقد جعاله است، همین هم کافیه در صحت. ایشون این رو درست میدونستن و حتی یه وقتی هم در بحث کتاب المضاربه میفرمودن که این مضاربه هایی که در بانک های زمان ما هست فقط رو همین مبنای ما قابل توجیهه، چون ایشون در باب مضاربه برخلاف مشهور که مشهور قائلن اون سود باید به نحو مشاع و اشاعه، کسر مشاع یعنی بگن مثلا 5% از سود، حالا سود چقدره نمیدونیم، 5% مال این طرف، مثلا 95% مال اون طرف، 50% مال این طرف، 50% مال اون طرف، مشهور فتواشون اینه. اما ایشون از قدیم الایام در حاشیه عروه نظرشون این بود که اگر کسر معین باشه مانعی نداره، یعنی اگر کسی 1,000,000 به کسی بده بگه آقا با این پول من کار کن و عقد مضاربه رو منعقد کنن، منتها معین کنه ماهی 10,000 تومان به من بدید، میفرمودن درسته. میفرمودن اگر این سود معین یک سود عقلایی باشه و مما یتوقع از این مال باشه، مورد انتظار این مال هست که 1,000,000 لا اقل مای 10 تومن 10,000 تومن رو داشته باشه، میفرمودن این درسته. مرحوم آقای خوی قدس سر رو من همون زمان مراجعه میکردم در کتاب های استدلالیشون هم ایشون هم همین نظر رو داره، میفرمودن کس معین هم به حسب ادله درسته، اما در کتاب فتواییشون همین نظر مشهور رو داشتن. یادم هست صاحب کتاب مهذب الاحکام مرحوم سبزواری ایشون هم همین نظر رو داشت. میخوام این رو عرض بکنم، با این که این مضاربه ها و اینها رو ایشون صحیح میدونستن، اما میفرمودن که این دیرکردی که بانک میگیره هیچ راه تصحیح شرعی نداره و این عنوان ربا رو داره. خب حالا الان ما با بانک ارتباط داریم، علم اجمالی به وجود الحرام در میان این پولها داریم، پس اینم بانک ها رستوران هایی که غذا درست میکنن، ما علم اجمالی به وجود نجس داریم در میان اینها، علم اجمالی به وجود گوشت حرام مخصوصا در تهران که خب گاهی اوقات بعضیش کشف میشه و اطلاع به مردم هم میدن که بعضی از اینها گوشت حرام میارن و اونجا به مردم میدن، خب علم اجمالی وجود داره. ببینید ما اگر بخوایم یه خورده بررسی بکنیم علم اجمالی و شبهه غیر محصوره بسیار فراوانه، لذا این که بگیم این روایات رو اگر هم کنیم بر شبهه غیر محصوره حمله بر فرد نادره، این حرف درستی نیست. باز در بعضی از عرض می شود که ادعاها بعضی ها گفتن که اغلب موارد شبهه تحریمی که در همین معاملات از شبهات محصوره است. حالا ما نمیخوایم این رو رد کنیم، شبهه محصوره هم زیاده اما شبهه غیر محصوره هم کم نیست، کسی نگه آن شبهه غیر محصوره کمه. یکی از آقایون که حالا امروزم ظاهرن نیامدن درس، ایشون دیروز اصرار داشت شبهه غیر محصور اصلا کم اتفاق میفته، نیست. خب همین مثال ها بهترین مثال است برای اینکه ما شبهات غیر محصوره زیاد داریم. علی حال حمل بر شبهه غیر محصوره حمل بر فرد نادر نیست. این یه مطلب. بله همه جا هست. بله عرض میکنم که اما مطلب دوم این است که بیان کردیم شبهه محصوره را به دلیل عقل ما میایم خارج میکنیم. یک بحثی رو ما قبلا داشتیم که باید باز او رو یادآوری بکنیم. ما قبلا این بحث رو مطرح کردیم که آیا عقل که میاد در اطراف شبهه محصوره حکم به وجوب اجتناب و وجوب احتیاط می کند، این یک حکم جزمی مسلمه، یا اینکه همین عقل همین حکمش رو مقید می کنه، میگه من میگم در اطراف شبهه غیر محصوره اجتناب واجبه، اما معلقاً علا عدم ترخیص من الشارع. اگر در ذهن شریفتون باشه ما همونجا همین قول دوم رو اختیار کردیم، گفتیم عقل هم اگر میگه در شبهه غیر محصوره احتیاط واجبه، این معلق این حکم عقل معلق برای این است که شارع ترخیصی نداده باشه. حالا اگر آمدیم این صحیحه عبدالله ابن سنان رو ما به عنوان یکی از ادله ترخیص قرار دادیم، بودون خب شارع میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، شارع میگه در شبهات تحریمیه، این نکته هم دقت کنید، حالا نمیخوایم در مطلق موارد شبهات محصوره بگیم، در شبهات تحریمیه چه محصوره و چه غیر محصوره نمیخواد احتیاط بکنی، ترخیص داده شاره و این اشکالی نداره. باز یه بحث دیگری بود، یک خلافی بین ما و مرحوم آقای خویی قدس سره بود و اون که ایشون میفرمودن که اذن در معصیت احتمالیه مانند اذن در معصیت قطعیه قبیحه. اونجایی که یک فعلی معصیت مولاست، خود مولا فرموده خمر حرامه، کسی که خمر رو بخوره با من مخالفت کرده، با فرض چنین حکمی حالا مولا بیاد بگه یقین داری این خمر بخور، خب این قبیحه، این هم سر از تناقض در میاره و قبیح هم هست. ایشون میفرمودن اذن در معصیت احتمالیم قبیحه، ما منکر شدیم گفتیم فقط اونی که قبیحه اذن در معصیت قطعیت، یعنی مقومش این است که ما یقین داریم این معصیت مولاست، اما اگر معصیت احتمالیه باشه ما گفتیم اذن در او اشکالی نداره و شارع میتونه بیاد ترخیص بده. چون اگر کسی مبنای مرحوم آقای خوی قدس سره رو پیدا بکنه که شارع نمیتواند اذن در معصیت احتمالیم بده، خب در شبهه تحریمیه در اطراف علم اجمالی هر فردی رو ما مرتکب بشیم معصیت احتمالیه هست و شارع نمیتونه عرض میکنم که اذن در او بده. اگر این رو گفتیم این باب اصلا دیگه بسته میشه. خوب دقت کنید، به قول امروزی ها یک پارادوکسی میشه اینجا. اگر بگیم عقل حکم به وجوب احتیاط در اطراف شبهه محصوره دارد، مقید به این که شارع ترخیص در ارتکاب نداده باشه، این عبارت رو مبنای مرحوم آقای خویی میشه یک پارادوکس، برای اینکه شارع نمیتونه در اطراف علم اجمالی اذن در ارتکاب بده، چون موجب اذن در معصیت احتمالیه میشه و این قبیحه. اما اگر ما اومدیم این مبنا رو که ما قبلا گفتیم در شبهات بدویه معصیت احتمالیه وجود داره، شما الان شک میکنید این خمر یا نه، احتمالم داره خمر باشه، شارع اجازه ارتکاب داده، اذن در معصیت احتمالیه هیچ اشکالی نداره، اذن در معصیت احتمالیه قبحی نداره. اگر ما این رو گفتیم، نتیجه این است که میتونیم حکم عقل رو مقید بکنیم، بگیم عقل در اطراف علم اجمالی حکم به وجوب احتیاط میکند، معلق بر این که از طرف شارع اذن در ارتکاب نرسیده باشه، معلق بر اینه. اون وقت ما میتونیم بیم صحیحه عبدالله ابن سنان را بگیم هازا اذنون و ترخیصون فل ارتکاب، دیگه موضوع حکم عقل از بین میره، دیگه مجالی برای این حکم عقل در اینجا باقی نمیمانه. به عبارت اخرى کسانی مثل امام رضوان الله علیه میتونن بیان بگن با حکم عقل شبهه محصوره از روایت عبدالله ابن سنان خارج میشه، که این رو یک حکم عقلی جزمی غیر معلق تلقی بکنن، بگن آقا این یک حکم عقلیست مطلقام هست، عقل میگه اجتناب در شبهات محصوره واجبه، معلق بر چیزی هم نیست. اگر این رو گفتیم، همون حرف دیروز عرض می شود که سوال شد، ظاهرن آقای رضایی بود یا کسی دیگه یادم نیست، که سوال شد خب اینجا حکم عقل رو چه کنیم، میگیم با حکم عقل میاد روایت رو تقیید میزنه. اما اگر حکم عقل رو اومدیم اینطوری بیان کردیم، عرض کردم باز مراجعه کنید به مباحث گذشته، باز من خودم مجالی نشد برای مراجعه، اما اونجا یادم هست به این نتیجه رسیدیم که اگر ما گفتیم در اطراف علم اجمالی در شبهه محصور احتیاط واجب است عقلا، این یک حکم مطلقی نیست، معلق است بر عدم ترخیص شارع. و اگر این رو گفتیم، ما میگیم آقا صحیحه عبدالله ابن سنان مطلقه، صحیحه عبدالله ابن سنان میگه آقا هم در شبهه محصوره هم در غیر محصوره احتیاط واجب نیست. باز یه مطلب دیگر هم میخوام این زمینه بکنی، میتونیم بحث خیلی مهمیه، یه مقداری باید تأمل بیشتری درش داشته باشیم. ما در جریان اصول عملیه در اطراف علم اجمالی قائل شدیم که این اصول عملیه به نحو تخییر چیه؟ جریان داره و این رو از خود ادله اصول عملیه استفاده کردیم، گفتیم در هر دو جاری نمی کنیم، اما در هر کدام معلق به عدم جریان دیگری ما ممکنه جاری کنیم و اونجا ما باشیم و اصول عملیه، گفتیم در یکی از این دوتا علی نحو تخییر اصل عملی جاریه. یادتون هست این مبنا رو که ولو مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و کثیری از اصولیین مخالفت کردن با این مبنا، ولی ما اختیار کردیم این رو، گفتیم که اگر یکی از این دوتا نجس باشه یا یکی از این دوتا حرام باشه، اصل عملی در یکی مقیدن به عدم جریانش در دیگری جاری میشه، که ازش تعبیر میکردیم جریان اصل عملی علی نحو تخییر. ما باشیم و اصل عملی، اصل عملی میگه شما مرتکب یکی از اینا میتونی بشی، یکی از اینا علانه به تشدید. اما این روایت صحیح عبدالله بن سنان، ما باشیم این روایت، حالا عرض میکنم در این بحث روایات زیادیه، ما باشیم این روایت، این روایت میگه مرتکب هر دو هم میتونی بشی، شارع اجازه داده. هر کدام معصیت احتمالیه است. یعنی ما میخوایم اینطور بگیم چه اشکالی داره شارع در حتی شبهه محصوره هر طرفی رو به منزله شک بدوی تسهیلا للامه قرار داده. به نظر میرسه این عرض میکنم صحیح عبدالله بن سنان این دلالت و این ظهور رو داره. ببینید یه مقداری در این بحث ها فارغ از اصطلاحات و فارغ از احتمالات و فارغ از هر گونه مبانی بشید خودتون، شما این روایت رو بگذارید جلوتون، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. این خیلی ظهور روشنی در این مطلب داره که این در مدل مجمالیه، هم محصوره رو میگیره هم غیر محصوره، لذا این صحیحه میگه نه در محصوره اجتناب واجبه نه در غیر محصوره. چی فرمودید؟
اگر ما بشیم به این ترفیز در محصیت قطعی و فرمای خویران رو تذیریم، بازم میتونیم این عقل همیشون میتونه بگید که حکم به لزوم و حسن یا نقل یقین مثل ترفیز شاید نرسید
مشهوری
نیست که حکم عقل
تقییم
و
تخصیص
بردار نیست.
چرا این حرف چی گفتم؟ حکم عقل تقییم بردار نیست، حکم عقل تخصیص نمیخوره، اما اگر از اول مقیدن باشه یا مثلا عقل میگه از اول ضرب لتعدیب درسته، عقل این رو میگه از ضرب لتعدیب حسنون، از اول مقیده، نه اینکه بگیم اونی که در ذهن شریف شما هست این است که بگیم آقا یه حکم عقلی آمده حالا بعدن یه دلیل دیگری بخواد بیاد این حکم عقلی رو تخصیص بزند، نه، ما از اول در مانند بگیم حکم عقل مقید جعل شده، مقید وارد شده از اول، از اول شارب عقل میگه من که میگم اجتناب در شبهه محصور واجب است، اما این یه قید داره مقیدی که خود مولا، چون عقلا که میگه اجتناب واجبه رعایتا لحکم المولاست دیگه، میخواد اون حکم مولا از بین نره، خب همین عقل میگه من که این حکم رو میگم مقیدی که خود مولا ترخیص در ارتکاب نداده باشه، لذا اون نه این خیلی تخصیصه،
حسن احتیاط چون فرق نوعی حسن احتیاط
حتی در مواردی
هم که
حسن احتیاط و لزوم احتیاط فرق داره، لزوم احتیاط رو میگیم از اول مقیده، عقل کما این که شما مگه نمیفرمایید خود مرحوم شیخ که مسئله ابتلا رو شرط میکنه، از شیخ بپرسیم میگه حکم العقل به لزوم الاحتیاط من اول الامر مقیدون به ابتلاء جمیع الاطراف، شیخ که نیامد یه دلیل دیگری بیاد این حکم عقل رو باش تغییر بزنه یا تخصیص بزنه، نه، شیخ میفرماید عقل رو ما قبول داریم حکم لزوم احتیاط میکنه، اما از اول این حکم مقید است به این که همه اطراف داخل در محل ابتلاء باشه، و اینجا هم همینطور بگیم، بگیم از اول مقید است که شارع ترخیصی رو صادر نکرده باشه.
یعنی دو حکم مثلا منشأش واحده و استفاض واقعه.
خیلی خوب. ولی یه دلیل تخصیص نزد دلیل دیگر رو. یعنی شما مبنای شیخ میگه تخصیص زده حکم عقل و شیخ که میاد میگه ابتلا شرطه حکم عقل رو تخصیص زده؟ نه. در اینجا همین حرفو میزنه.
یکی که
میگه
اگر
فسق
قائل تو بحث توزیع الزاتی و الیت
تامل
بشه بازم
نمیتونه
اینو
بگه که اگر تفصیلش شده، نه دیگه، خب همین این جواب، این مطلب ما جواب فرمایش شما بود دیگه. ببینید ما میگیم فرضنا العلم حجتون ذات، این یک. خب وقتی حجتون ذاتن، عقل میگه که حتی در موارد علم اجمالی، درست؟ در موارد علم اجمالی هم العلم الاجمالی کل علم تفصیلی حجتون ذات قبول میکنه و علتون تامه. اما میگیم همه این حرف ها اونجاییست که شعار ترخیص نداده باشه، نه دیگه، همین اصلا حجیت عقلیش از اول مقیده به این است که شعار عرض می شود که تعز در ارتکاب نداده باشه، از اول مقیده به اینه. بفرمید مطلبی
که استفاده علم رو از این روایتی باید شرط شد کل شرط
خیلی خوب. حالا اگه اونو قبول نکنید که اصلا هیچی، اول بحث عرض کردم، اگر یه کسی بگه آقا این کل شیء مربوط شواهد بدویه است، دیگه اصلا ارتباطی به استدلال ما نداره. عرض کردم مراجعه کنید به هم ادله براءت. در این کل شیء فی حلال و حرام 7 احتمال ما ذکر کردیم از تمام کلمات، بحث خیلی مفصلی هم ذکر کردیم اونجا، من مجالی نشد مجددا مراجعه کنم. 6 احتمال اون رو ذکر کردیم. خود مرحوم والد ما رضوان الله علیه در همین کتاب اصول و شیعه ایشون 3 احتمال ذکر فرمودن. ایشون فرمودن که این کل شیء فیه حلال و حرام، حالا حاضر اینجا رو من آدرس یادداشت کردم، در جلد 5 اصول و شیعه از مرحوم والد رضوان الله علیه 2 تقریر عربی از اصولشون هست، یکی به نام دراسا، یکی هم به نام اصول و شیعه. ایشون در اونجا در جلد 5 صفحه 50 چند تا مطلب دارن راجع به این روایت کل شیء فیه حلال و حرام. می فرمان ما قبلا گفتیم این روایت 3 احتمال درش وجود داره. یه احتمال این که این کل شیئن شیء رو معنی طبیعت معنا بکنیم، وقت معنایی میشه کل ما کان من طبیعت ذات و قسمی. هر طبیعتی که 2 قسم داره، حلال و حرام، مثل مایه که یه طبیعتی یه قسمش حلال آب یه قسمش حرام خم. فلو شککت فی فرد من افراد هذه طبیعه انه من ای قسم من هما. حالا اگه ما شک کردیم که این مایه جلو ما از این قسمه یا از اون قسمه، میشه شبهه بدویه، فهو لک حلال. خب همین جا بود یه احتمال یادم، یه احتمال دیگه هم گفته بودیم اگر طبیعت هم معنا بکنیم، بگیم اگر یه طبیعتی یه قسمیش تصریح بر حلیت شده، یه قسمیش تصریح بر حرمت شده، یه قسم ثالثش رو ندونیم، این بیان مرحوم والد در طبیعت میاد در شبهه موضوعیه، اون بیان میاد در شبهه حکمیه، ولی هر دو شبهه چیه؟ بدویه است. اگر کل شیء را شیء رو به طبیعت زدیم شبهه میشه شبهه بدویه. اما فرمودن احتمال دوم کل شیء یعنی کل مجموع من الشیئین، یعنی اگه در یه جای مجموع این حلال و حرام باشه، خب اگه مجموع حلال و حرام باشه میشه علم اجمالی. این آقا در اینجا 2 ظرف مجموع حلال و حرامه، الان این مجموع شیء فیه حلال و حرام. ایشون در یک جای این کتاب اصول و شیعه، حالا بر حسب اونجایی که مقرر نوشته، استظهار کردن همین معنای دوم رو، یعنی فرمودن این روایت دلالت بر علم اجمالی داره. بعد در یک جای دیگه فرمودن این معنای دوم نیاز به معونه زاهده و قرینه اضافه داره، باز همون معنای اول به شبهه بدویگر همون رو اختیار کردن. خب حالا میخوام عرض کنم ما اینی که الان داریم استدلال به صحیح عبدالله ابن سنان رو میگیم، خوب در ذهن شریفتون باشه، اگر ما این روایت عبدالله ابن سنان رو حمله بر علم اجمالی کردیم، ولی اگر یک کسی بیاد یا این فقط دلالت بر شبهه بدویه داره، اصلا دیگه ربطی به علم اجمالی نداره. امام رضوان الله علیه هم حمله بر علم اجمالی کردن. باز من یادم اونجا هم ما ترجیح نهاییمون، حالا آقایون مراجعه بکنن و من باز همینجا یه تشکری بکنم، بعضی از آقایون من واقعا لذت میبرم، مراجعه میکنن، پیگیری میکنن، عرض میشود که گاهی اوقات به منم کمکم میکنن، نوشتجاتی رو لطف میکنن، به دست من میرسونن. آقای آزادمنش واقعا من تقدیر میکنم ازشون و واقعا از این اشکالهایی که گاهی اوقات در درسم میشه پیداست، آقایون الحمدلله اهل تحقیقن و همین خوبه. ما بخوایم سریع این روایت رو رد شیم، این اثری نداره و درست نیست. حالا و این بحث هم بحث خیلی مهمیه، یه مقدار ما روایاتش هم یادداشت کرده بودیم که فردا عرض بکنیم، روایات خیلی مهمه اینجا. اگر یک کسی این روایت حمله بر علم اجمالی کرد، ما نظرمون است که هم شبهه محصوره رو میگیرم غیر محصوره، و اون چرا که امام فرمود که عقل میاد شبهه محصوره رو خارج میکنه ما قبول نداریم. بله ممکنه یه دلیل نقلی دیگری که اون ادعا هم شده وجود داشته باشه بر لزوم احتیاط در شبهه محصوره، اگر او باشه دارا روایتش هم باید بررسی کنیم، اون رو خواهیم گفت. حالا ببینید در این بحث آقایون که مخاصب محرمه رو که خوندی، بحث جوائز و سلطان رو هم که خوندید، انشاءالله نگیم انشاءالله از سلطانم جایزه بگیرید، اون سلطان جائر رو انشاءالله هیچ وقت از چیزی نگیرید، از سلطان عادل بگیریم انشاءالله. عرض میکنم که اونجا این روایات مطرح شده و شاید اون مهمترین جایی که در فقه، مهمترین جایی که در فقه این روایات اختلاط حلال به حرام مطرح شده در بحث جواز السلطانه. او روی مراجعه کنید، فردا انشاءالله دنبال میکنید. و صلی الله علیه و سلم.